علی رو بخشیدین.
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میوه خانمم 1100 تا به اضافه سفر حج تمتو 2 سال نمی که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر من.
هر چی مانی نمی کلانتری
دنبال پرمنده هم
خاطر پسرم
والا در تو قصد مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه رفع درد.
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود.
حالا موتورم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون،
اساساً منظور از تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان دادگستری چیست؟ آیا مرز قانونی واحد و مشترکی میشه برای برشمردن و احصای مصادیق تخلفات ارتکابی از سوی وکلا و کارشناسان و همینطور وکلا در دو طبقه یا در دو طیف وکلای قوه قضاییه به تعبیر مستلف عوامانه و وکلای کانون و وکلا ترسیم کرد یا نه؟ پاسخ به سوالات رو در برنامه امروز آوای قانون از رادیو گفتگو دنبال خواهیم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت عزیزان شنوندگان عزیز برنامه آوای قانون از رادیو گفتگو. خیلی خوشحالم امروز هم توفیق نصیب شده که حقیر خدمت شما باشم. عزیزانم در برنامه امروز با موضوع فوق‌العاده نگم مبتلا به اما مهم به تعبیری شاید حساسیت زا در جامعه سر و کار پیدا کردیم و موضوع انتخاب کردیم که طبیعتاً در جامعه راجبه شاید خیلی یا خیلی حرفا شنیده باشن. من به منظور راستی آزمایی خیلی بحثایی با عزیز کارشناسمون راجبه موضوع خواهم داشت، موضوع بررسی و تحلیل تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری. البته من ابتدا عذرخواهی بکنم، ما معمولا در چیدمان عناوین مشکل داریم، در از یک جنس، از یک طبقه و از یک مستاق نیستن وکلا و کارشناسان، بنابراین نباید اینها رو در کنار هم قرار بدیم و تخلفاتشون رو با هم بررسی بکنیم. شاید انتظای دو موضوع از هم معقول تر و منطقی تر بود. خدمت جناب آقای رؤوف هستم، کمال رؤوف، دادستان محترم انتظامی مرکز وکلا مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه. جناب آقای رؤوف عزیز خیر مقدم عرض میکنم خدمت شما. صمیمانه سپاسگزارم از اینکه تقبل زحمت فرمودید، به برنامه خودتون تشریف فرما شدید. من مطلع کلام شما رو با عزیزان شنونده میشنوم و ان شاء الله بتونیم بحثمون رو با سوالات دریافتی از عزیزان شنونده با شما آغاز و به انجام برسونیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، همکاران عزیزتون و مردم عزیز و گرامی و گرانقدر ایران اسلامی، و تبریک عرض میکنم دهه مبارک کرامت رو و میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام. امیدوارم که حال همگی امروز و در آینده خوب باشه و بتونیم انشالله خدمتگزار جناب عالی و همکاران عزیز و مردم عزیزمون باشیم.
صمیمانه سپاسگزارم جناب آقای رؤوف عزیز، بازم تشکر میکنم از تشریف فرماییتون. عزیزان شنونده بازم تکرار کنم، ما در برنامه امروز با موضوع بررسی و تحلیل تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری محضر شما عزیزان هستیم. اگر سوالی، نقطه نظری، پیشنهادی و حتی اگر احساس میکنید به لحاظ ارتباط تلفنی میتونید ما رو شریک محبت خودتون بکنید و سوالتون رو، نقطه نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید و حتما از کارشناسمون خواهیم خواست که بر مدار سوال شما پاسخگو باشن. بنابراین هم به لحاظ پیامکی و هم به لحاظ ارتباط تلفنی هیچ محدودیتی برای شما عزیزان متصور نیستیم و هر نحو که خودتون صلاح دونستید میتونید با برنامه مثل همیشه ارتباط بگیرید و ما حتما مدخلیت خواهیم بخشید به سوالات شما. جناب آقای رؤوف عزیز، همونطوری که در مطلع کلام عرض کردم خدمت شما و عزیزان شنونده، ما واقعا بی‌تعارف عرض بکنم با موضوعی میخوایم به اصطلاح ارتباط بگیریم امروز که شاید خیلی در عرف به قول معروف عوامانه مسئله ای نباشه که نیاز به اون جراحی و کالبد شکافی های درون سازمانی و نهادی داشته باشه. شاید مردم فکر کنم مثلا فرد خاصی یا از صنف خاصی با قلت به قول معروف قابل پیش بینی مرتکب عمل مجرمانه یا متخلفانه شده، در حالی که ما راجع به قشری داریم صحبت میکنیم که به نظر بنده تاریخ عدالت کیفری مفید این معناست که اگر نه مقدم بر حتی قضات که در عرض قضات، بازم تکرار میکنم، در عرض قضات در حقاق حق در جامعه زی سلا و همینطور زی مدخل هستند. بنابراین موضوع واقعا حساسه. از شما میخوام استدعا بکنم که بسیار بسیار بدون ملاحظه و بدون حتی این که ما مثلا فکر کنیم شاید خودمون از این طبقه و از این جنس باشیم، میخوام راجع به این موضوع بحث بکنیم که عزیزان آن بایس بودن و غیر جانبداری برنامه رو مثل همیشه ببینن. بنابراین اگر شما واقعا انتقادی دارید به ساختار، به تشکیلات، چون من معتقدم تخلف وکیل، تخلف فرد وکیل در ابتدا نیست، تخلف ساختاری است که وکیل توش بزرگ میشه و تربیت میشه. بنابراین به منظور بهسازی ساختار انتظار دارم شما یک قدری ساختار محور به سوالات ما پاسخگو باشید، نه فرد محور، چون واقعا برای ما مهم نیست که و وکیل رفتار خلاف شأن انجام داده یا مثلا فلان رفتار، این به هر حال مبتلا به است، چون در کل دنیا این مسائل این تخلفات بوده. میخوام یه ذره ساختارمندانه به موضوع نگاه کنیم. و اما آغاز بس، تعریف جناب آقای رؤوف از تخلف انتظامی وکیل و کارشناس دادگستری چی است؟ آیا مصداق خاصی رو ما میتونیم معرفی بکنیم به عزیزان شنوندمون، مصادیق قانونی رو معرفی بکنیم که دوستان قدری نزدیکتر با موضوع ارتباط بگیرن؟ بله،
عرض به حضور شما که ابتدا خیلی کوتاه عرض بکنم که ببینید در تایید فرمایش شما هر خطایی از هر کسی که سر بزنه شاید اثرش نهایتاً به خودش برگرده، اما اون خطایی که وکیل یا قاضی یا کارشناس رسمی مرتکب بشه، بله، اون ضرر چند در حقیقت وجه داره. یکی ضرر داره به خود همون سازمان وکلا و کارشناسان وارد میکنه که اصطلاحاً ما ازش به حق و تکلیف وکیل و کارشناس نسبت به کانون یا مرکز وکلا و کارشناسان تعبیر میکنیم. ضرر دیگه‌ای که ممکنه از این تخلف وارد بشه به جامعه است، البته به جامعه حقوقی و عدالت، و وجه سومش هم خب به موکل هست یا در رابطه با کارشناسی نسبت به متقاضی. بنابراین تخلف انتظامی وکلا رو یا کارشناسان رو ما نمیتونیم به مانند تخلفات رانندگی تعبیر بکنیم،
بله،
با توجه به اون مسئولیت و اون رسالتی که وکیل یا کارشناس داره. خب برای اینکه وکیل، کارشناس و قاضی دادگستری با امر بسیار مهم و مقدسی به نام عدالت سر و کار دارن، بنابراین کوچکترین خطا ممکنه که بر اون عرض به حضور شما که عدالت جامعه خدشه وارد بکنه، نه به شخص یا اشخاص. بنده این رو عرض به حضور شما که فرمای شما رو به این گونه بنده تایید میکنم.
خواهش میکنم، صمیمانه سپاسگزارم از جامعیت کلام شما. عزیزان شنونده، پر واضح است امروز با دو واژه مجبوریم ارتباط بیشتر بگیریم، تخلف و جرم. جناب آقای رؤوف عزیز شنونده با شماره 912-2286 این سوال رو برای من فرستاده. من سال 86-96 در درس سیاست جنایی برای دانشجوی دوره دکتری خودم این سوال رو مطرح کرده بودم که فرق قانون شکنی های مجرمانه و غیر مجرمانه چیه؟ این عزیز ما هم که حالا نگفتن که حقوقی هستن یا نه، این رو برای ما پرسیدن که وقتی میگی تخلف وکیل با جرم وکیل یا کارشناس فرقی داره یا نه. این رو هم ممنون میشم باز یه ذره بیشتر باز بفرمایید شما که از زبان شما عزیزان بشنون. عذرخواهی میکنم کلام شما رو قطع میکنم که من راه ارتباطی رو به دوستان عزیزمون بگذارم. عزیزانم شما میتونید از طریق شماره پیامک اختصاصی 3035 و همینطور شماره تلفن 162 از رابطه عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران ما رو همراهی بفرمایید، نقطه نظرتون رو با ما به اشتراک بگذارید، ما حتما خواهیم پرسید سوالای شما عزیزانم رو. ما یه سوال نظرسنجی هم داریم آقای رفیق، متعاقب پاسخ شما به سوال قبلی حقیر من این سوال نظرسنجی رو هم اعلام میکنم.
بله متشکرم،
سپاسگزارم.
عرض به خدمت حضرت عالی، ببینید تخلف انتظامی، حالا ما امروز چون در ابتدا فرمودید در خصوص وکلا میخوایم بله، بیشتر صحبت بکنیم، چون بنده هم دادستان انتظامی وکلا هستم و کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده
بله،
لذا حالا چون حضرت عالی هم عنوان برنامه رو فرمودید، قبلا هم حالا به بنده هم توضیح داده شده، بنده تلاش میکنم فقط در حیطه تخلفات انتظامی وکلا وارد بشم.
بله.
ببینید وکلا یک سری وظایفی دارن، یک سری تکالیفی دارن.
بله.
چنانچه در رابطه با اون تکالیف قانونی خودشون
بله،
که در مقابل پروانه وکالت چه قسم یاد کردن که جز عدالت و جز جانبداری از حق و احقاق حق قدم بر ندارند، لذا اگر در این راستا کوتاهی بکنن در تکالیفشون، در تکالیف حرفه‌ایشون و وجدانیشون، عرض به حضور شما که این تخلف هست. اما
بله،
بحث جرم، خب حضرت عالی مستحضرید که ممکن است که وکیلی مرتکب جرمی بشود و رسیدگی به اون در صلاحیت دادسرای عمومی هست و با توجه به این که طرف اون وکیل محکوم بشه در دادسرای عمومی، از حیث تخلف هم در عرض به حضور شما که دادسرای انتظامی و وکلا قابل پیگیری است. اما عکس اون تقریبا میتونم بگم که مصداق نداره، یعنی ممکنه وکیلی تخلف بکنه اما این تخلف به معنای جرم نیست که بعدن بتونه حالا موکل یا اون شخصی که از این تخلف متضرر شده بره در دادسرای عمومی شکایت کیفری بکنه.
سپاسگزارم از شما آقای رأوف عزیز. حیفم میاد سوالی به ذهن خودم میرسه از شما نپرسم. ما یکی از مصادیق شایع شما اشاره فرمودید، شایع تخلفات ارتکابی وکلا رفتار خلاف شأن هست، یعنی اینو ما عیناً برای قضات هم داریم که یکی از مصادیقی است که میتونه منجر به پاسخدهی و الزام به پاسخدهی مقام حتی قضایی ما باز به مرجع قضایی ما فوق و مطبوع خودش بشه. من سوال کلیم از شما این است که وقتی که ما عنوانی مثل رفتار خلاف شأن داریم، آیا به نظر شما جرم یا تخلفی رو میشه دیگه مصداق پیدا کرد یا مثال زد یا تخلف دیگری رو مثال زد که منطبق با این مفهوم نباشه؟ من معتقدم که تمام جرایم و تمام تخلفات مستور در منطوق لجام گسیخته تعبیر رفتار خلاف شأن است. نظر شما چیه؟
ببینید خب به هر حال قوانین و مقررات رسیدگی به تخلفات انتظامی اینها رو احصا کرده، یعنی اینکه بله اگه ما بخوایم در یک نگاه کلی موضوع تخلف انتظامی وکلا رو در نظر بگیریم، همه اینها در سایه
حتی قضات
بله،
حتی
قضات. یا قضات بله، این خلاف شأن هست. لکن چون قانونگذار در قوانین موضوع یا در مقررات و آیین‌نامه ها اینها رو احصا کرده، لذا ما با توجه به اون قاعده کلی تناسب تخلف و مجازات اجبارا تکلیف داریم که بیایم مصداقش رو دقیقا در قانون پیدا بکنیم.
بله.
اما در رابطه با این که جرائم، ببینید جرائم که در حقیقت وکلا چنانچه مرتکب بشن، این جرائم در حقیقت بدون شک قانونگذار اون رو رفتار خلاف شأن در حقیقت احصا کرده و حالا بر روی اون نامگذاری کرده و براش مجازات در نظر گرفته. اما برای مثال عدم تحویل نسخه ثانیه وکالتنامه یا قرارداد وکالت یا حق الوکاله به موکل، این رو عرض به حضور شما قانونگذار
داریم
بله یک تخلف مستقل احسا کرده و براش هم مجازات در حقیقت مستقلی رو تعیین کرده.
سپاسگزارم آقای رئوف، موافقید که ما جرم یا تخلف موافق شأن نداریم؟ بله، جرم یا تخلف موافق شأن نداریم، بنابراین هر رفتار قانون شکنانه بدون تردید برای تمام اصناف ما، تمام پرسنل حرفه‌ای ما، اهم از پرسنلی که به دادگستری ارتباط دارن و حتی اونایی که در ساختار اجرایی کشور هستن، هر نوع از تخلف یا قانون شکنیشون موافقه باشن امکان نداره تفسیر بشه. میخوام این از شما بپرسم، در ادبیات انگلیسی لاتین ما یه اصطلاحی داریم ریزونبل آنتی اکت، به نظر شما این مصطلح پیدا میتونه بکنه در چارچوب نظام حقوقی ما؟ به طور کلی اصلا کاری به وکلا ندارم.
ببینید، یه تفاوتی که وکلا با عرض به حضور شما که حالا بگیم اصناف دیگه داره، حالا هم وکیل هم کارشناس رسمی و هم قاضی، بحث این هست که اینها یک سری مناصب خاص هستن در جامعه، به ترتیبی که الان جنابعالی مستحضرید که با این قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار یک مقداری در تفسیر و عرض به حضور شما که تعیین مصداق‌های اون، الان وکلا با مجلس، با دیوان عدالت، با عرض به حضور شما که متصدیان اجرای این قانون، الان در عرض به حضور شما عدم تفاهم هستن.
بله،
خب ما این رو اگر کنار بذاریم، ببینید شما الان اگر بخواید مثلا مجوز آرایشگری بگیرید، مجوز قصابی بگیرید، مجوز نجاری بگیرید، هیچگاه شما رو تحلیف، شما رو به تحلیف مجبور نمی کنن. اما برای گرفتن پروانه وکالت شما باید سوگند یاد بکنی. یعنی این، یعنی ما میتونیم مناسب رو به دو دسته تقسیم کنیم، مناسبی که اجباراً فرد قبل از به دست آوردن یا گرفتن پروانه یا مجوزش مکلف به تحلیف است، مکلف به احلاف است.
بله.
و باید از حضور شما که
شرافتش گرو بذاره که
شرافت
قانونمند رفت
همین و انسانیت و شرافت خودش و شرافت شغلیش را در گرو این در حقیقت قسم بگذارد. خب اما مشاغل یا مناصبی داریم که خیر، نیازی به اتیان سوگند نیست. ببینید الان رئیس جمهور که بعد از اینکه حکمش تنفیذ شد و رفت در مجلس برای عرض حضور شما که تحلیف، خب این دارای چه مقامی هست در جامعه؟ شما این رو متصور باشید،
یا
عرض حضور شما قضات محترم یا کارشناسان رسمی، این در کنار در حقیقت وکلا قرار میگیره. یعنی به این معنا که انقدر این شغل شرافت دارد و یک وکیل هم باید تمام رفتارهاش، مناسکش، افعالش، ترک افعالش، همه اینها منطبق بر قانون، انصاف و عدالت باشد. و در حقیقت یک مثالی هست که میگن حقوقدانها در حقیقت شرافتمند هستند. ببینید این یک تعبیر در حقیقت فقط یک نامگذاری یا ادعا نیست. یعنی اگر وکیلی، اگر حقوقدانی شرافت و اون شؤونات انسانی و در حقیقت قانونی رو رعایت نکند، دیگر مستحق وکیل بودن یا قاضی بودن نیست. بنابراین اگر وکیلی کوچکترین تخلفی رو انجام داد، شاید مثلا عرض میکنم همین عدم تحویل نسخه ثانیه وکالتنامه، شاید در نظر خیلی از وکلا یا مردم یک تخلف خیلی جزئی باشد، اما چون تکلیف دارد و چون باید به حق موکل خودش احترام قائل بشه و بر اساس اون شرافت شغلی، حرفه‌ای و انسانیش نسخه ثانی رو تحویل موکلش بکنه و اگر این کار رو نکنه، در حقیقت اون شرافت شغلی خودش رو زیر سوال برده. یعنی در حقیقت ما در میتونیم بگیم که هر تخلفی خلاف شأن است و عرض به حضور شما که در حقیقت رفتار خلافشن میتونه هر تخلفی باشد، اما چون قانونگذار اینها رو در حقیقت بله این رو احسا کرده، دیگه ما مجبور هستیم که بیاییم مصادیق رو در حقیقت به صورت مستقل
جمله هستیم. خیلی خوبی گفتید، موافقم با این جمله که هر تخلفی رفتار خلاف شأن است. بعضی از رفتار خلاف شأن واجد وصف مجرمانند، بعضی از رفتار خلاف شأن واجد وصف مجرمانه نیست. این یه آموخاست منطقی رو برقرار کنیم. سپاسگزارم، ببخشید آقای رئوف، بحثمون داره خوب ادامه پیدا میکنه. من میخوام یک تذکری به خودم ابتدا بدم و شاید بعضی از مخاطبان عزیزمون از قشر فریخته وکلا باشن به این مسئله فکر کنن که چرا ما همیشه در مهاجرهای شفاهی با خیلی از اصناف قبل از فضیلت ها و خوبی ها از بدی ها به نوعی شروع میکنیم. بنابراین میخوام این رو بگم که اگر امروز از تخلفات وکلا میگیم، این به این معنا نیست که ما همه فضیلت ها و خوبی ها و رسالت های اخلاقی انسانی و قانونمند این قشر واقعا زحمتکش رو بتونیم نادیده بگیریم. من خودم به شخصه معتقدم وکیل بخشی از آبرو و اعتبار هر نظام حقوقی قضایی است. بنابراین اگر امروز از تخلفات وکلا داریم صحبت میکنیم، چون ایدئالگرایی، من خودم با یه گفتمان بیشینه خواه و بیشینه طلبانه دارم به قشر فریخته وکلا نگاه میکنم، بنابراین قطعا سالبه به انتفاع موضوع خواهد بود. هر گونه پیش زمینه اید در ذهنیت ما و در برنامه ما راجع به این قشر، من خودم بازم اذعان میکنم شرافت و شأن و منزلت وکیل هم عرض مقام قضایی ماست، هم رتبه مقام قضایی ماست. عزیزانم، ما استدعا میکنیم اگر نقطه نظری، سوالی و پیشنهادی راجع به برنامه امروزمون دارید، از طریق شماره پیامک اختصاصی 30035 و همینطور شماره تلفن 162 با ما به اشتراک بگذارید، ما حتما صحبت های شما رو در برنامه مدخلیت خواهیم بخشید. آقای رئوف، قبل از اینکه، چون دوستان به من یه نکته رو باید اشاره بکنن، قبل از اینکه من صحبت دوستان رو بشنوم، میخوام یه سوالی رو که عزیزی با شماره تلفن 912-55-84 برای ما فرستادن شما بپرسم که اگر وکیلی با موکلش قرارداد عقل وکالا رو امروز، چون تغییر تحولات ثبت قراردادهای وکالت رو بهتر از من در جریان است، وکالتنامه‌های الکترونیک، اگر قرارداد خصوصی وکیل و موکل راجع به عقل وکالا در هیچ جای ثبت نشه، روی برگه آچار بنویسم مثلا انتا به قول معروف عقل وکالا، حالا روی اون فرمای رسمی عدد خاصی درج بشه، وضعیت حقوقی این رو برای عزیزان ما خیلی مجمل بفرمایید، چون ما انبوی از سوالات داریم.
بله. ببینید، خوشبختانه یکی از اقدامات خیلی خوب قوه قضاییه که حالا در هفته قوه قضاییه هم هستیم، باید تبریک بگیم خدمت تمام عزیزانی که چه مستقیم و چه غیر مستقیم در امر عدالت و قضا در قوه قضاییه مشغول هستن. من به همشون تبریک عرض میکنم. یکی از قدم‌های خیلی خوبی که قوه قضاییه اخیراً برداشته، بحث همین تنظیم وکالتنامه‌ها به صورت الکترونیک هست. همین این خودش جلوگیری میکنه از خیلی از تخلفات.
بله.
و خیلی از حضور شما که مشکلات میان وکیل و موکل. خب الان دیگه موکل هر موقع که بخواد وارد عرض به حضور شما اون پورتالش میشه و از اون قراردادش پرینت میگیره و این قرارداد در حقیقت میتونیم بگیم که یک وجاهت قانونی و رسمی خاصی هم در حقیقت به خودش گرفته. بنابراین حالا قانونگذار عرض به حضور شما که افراد رو، چه وکلا و چه غیر از آن، در رابطه با تنظیم قراردادها براشون آزادی قراردادی در حقیقت قائل هست. حالا در بحث وکالت چرا ما میایم این آزادی رو یک مقدار محدودش میکنیم؟ خب علتش این هست، هم بر اساس اون جایگاه خطیری که وکیل دارد و اینکه موکل تمام اعتماد و التزام و اتکای خودش رو به وکیل در حقیقت دارد و متکی کرده. ببینید، وقتی که من برای مثال عرض میکنم شخصی،
مثال رو نگه دارید، ما عزیز شنونده به برنامه تماس گرفتن، یه ارتباط تلفنی داریم، چون رسالت ما انعکاس صدای شنوندگانمون هم هست، میخوام اگر اجازه بفرمایید این عزیز رو ما بشنویم صحبت و فرازشون رو و متعاقب پاسخ‌دهی به سوال احیانا احتمالی ایشون، ما کلام حضرت عالی رو خواهیم شنید برای اینکه بسر اخیرمون ابتر نمونه. من عرض سلام دارم خدمت دوست عزیزی که با برنامه تماس گرفتن، سپاسگزارم، میشنویم صحبت شما عزیز دلم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و مهمان محترم برنامه‌تون و ضمن عرض تبریک هفته قوه قضاییه به همه عزیزان.
متشکرم.
من مسئله که میخواستم مطرح کنم، البته من قبول دارم روند رو به رشدی داشتیم، اما در استانهای مختلف در شهرهای مختلف ممکنه مسئله پیش بیاد بین وکیل و موکلش. گاهی اتفاق میفته که خب برای اینکه یک موکلی از وکیل خودش بخواد دادخواهی بکنه، مجبور بشه مسافت زیادی رو، قبل اینکه تا تهران بود الان تا مرکز استانها حتما باید بره. حالا البته من میدونم که آقای رئوف در این زمینه زحمات زیادی کشیدن، ممکن نرسه. آیا روش بهتری هست برای اینکه مثلا کسی که در یکی از استانهای دور افتاده، مثلا در سیستان، در جاهایی که خیلی دور از مرکز میخواد دادخواهی بکنه، مجبور نباشه مسافت رو طی بکنه تا تهران بیا تا یا تا مرکز استان بره؟
صمیمانه سپاسگزارم دوست عزیز. آقای رئوف، سوالشون خیلی واضح مبتلابه و نیازمند تأمل.
یکی از تحولات و ساختارهایی که در حقیقت میتونیم بگیم ما در مرکز وکلا تونستیم به حمدالله ایجاد بکنیم، بحث راه اندازی دادسرها در سراسر کشور هست. به قول این دوست عزیزمون، ما تا بهمن ماه 1398 یک دادسرا داشتیم، اون هم واقع در تهران بود و مردم مجبور بودن که از نقاط دور و نزدیک بیان در تهران شکایت بکنن و به شکایتشون رسیدگی بشه. خوشبختانه ما تا امروز که بنده در خدمت حضرت عالی هستم، در تمام استانهای سراسر کشور ما الان دادسرا داریم. بله. هم دادسرای وکلا داریم، هم دادسرای کارشناسان داریم. حدود 130 شعبه ما در حقیقت قبلا حدود 6-7 تا شعبه بود، خوشبختانه ما امروز حدود 130 شعبه در سراسر ایران داریم در رابطه با رسیدگی به تخلفات وکلا و کارشناسان رسمی. خب با این حال ببینید، برای مثال عرض میکنم در استان پهناور سیستان و بلوچستان ممکنه شما ساکن یکی از روستاهای زابل باشید و اگر بخواید برید زاهدان، باز هم این در حقیقت سختی راه رو باید به جان بخرید. ما خوشبختانه بحث تقدیم شکوفایی ها به صورت الکترونیکی را هم ما الان در حال عرض شما زیر ساخت هاش هستیم. البته در تهران و چند استان دیگه این امکانات وجود داره، اما هنوز برای تمام استان ها ما این کار رو در حقیقت نتونستیم به اتمام برسونیم. این قرار رو به هموطنان عزیزمون میدیم که اونها دیگه بدون دغدغه، یعنی اگر در یکی از روستاهای دور افتاده سیستان و بلوچستان هم باشه و دسترسی به اینترنت داشته باشه، میتونه شکوفاییش رو به صورت آنلاین تقدیم بکنه و در همون استان هم رسیدگی میشه.
خیلی هم ممنون، سپاسگزارم. عزیزان شنونده، من باید یک نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یه عذرخواهی هم بکنم، شاید ما مخاطبانی داشته باشیم در استان سیستان و بلوچستان. اینکه عزیزان ما هم کارشناسمون و هم دوست عزیزم با تلفنی این تعبیر استان دور افتاده رو به کار میبرن، این چیزی است که در ادبیات، بله، این در ادبیات به اصطلاح نازیبای تیپیکال اجرایی کشور ما متداول هست. ما استان دور افتاده رو هرگز به تعبیری به معنای استانی که خدایی نکرده واجد یا فاقد یک خصیصه مثبت یا منفی باشه یا بخوایم قضاوت ارزشی بکنیم، هرگز نمیبینیم. منظور این بود که از لحاظ بعد مکانی و بعد به قول معروف لوکیتیو قضیه، ما این تعبیر استان دور افتاده رو دوستان به کار میبرن. به شخص معتقدم دور بودن از پایتخت هرگز دلیل انسانی نیست برای دور شدن از عدالت. کشور امارات 3% استان سیستان و بلوچستان ایران امکانات و منابع طبیعی داره، چیزی در حدود 13,000 سال راه شیرو را اگر حساب بکنید از کل جمهوری اسلامی ایران پیشرفته تر و رفاهمندتر هست. بنابراین اگر امروز تعبیر استان دور افتاده را در کشوری به کار میبریم که ادعای عدالت محوری اخلاق و تمدن رو داره، واقعا من خودم سرم رو به پایین و به زیر میگیرم و احساس میکنم که یک گسخایه تاریخی رو من به عنوان کسی که در این کشور درس خوندم، دکترای حقوقش رو گرفتم، استاد دانشگاه شدم، وکیل شدم، و بنابراین این یک دی نیست و یک عذری است کاملا بر ذمه همه و اصلا زیبا نمیبینم. این اصلا در قرن 21 اصلا زیبنده نظام سیاسی اجرای حقوق ایران نیست که ما هنوز تعبیر استان دورافتاده رو بتونیم به کار ببریم و داشته باشیم. بنابراین چون بازم تکرار میکنم، بین دور بودن های مکانی و دور شدن های قانونی همیشه تلازم نازیبای عقلی برقرار شده، یعنی به جبر زمانه هر چقدر شما از نظارت دور باشید قطعاً تحمیل محدودیت بیشتری رو بر خود خواهید دید. امیدوارم روزی فرا برسه که ما بتونیم از این تریبون ها از استان هایی صحبت بکنیم که مثل بعضی از کشورها از اگر چیزی در حدود 53 تا ایالت دارن، هر 53 تا ایالت اون کشور واجد حداکثر امکانات برای پایتخت شدن هستن. داریم کشوری با 53 ایالتش همین الان میتونه هر 53 ایالتش بشن پایتخت. بنابراین امیدوارم روزی هم برسه که ما بتونیم واقعا این تعابیر رو به کار نبریم، چون احساس دین میکنه آدم که واقعا